رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، در موج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله شامگاهی شنبه 9 ایون است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخطی اخبار. روسیه گفت مخالف رفتن بشار اسد نیست. پسر جنرال مجیدوف با 14 سال زندان محکوم شد. بانک اسپانیا با 40 میلیارد یورو کمک نیاز داشتند. دادگاه مسکو دوسکین هدرو محکوم به زندان کرد و کهنسالترین زن در اروپا در سن 114 درگذشت. تفصیل خبرها. وزیر خارجه روسیه گفت نگرانی مسکو از نزاع سوریه می‌افزاید ولی مخالف استفاده نیرو از خارج باقی می‌ماند. سرگی لاوروف اما گفت روسیه ضد رفتن بشار اسد نیست. اگر خود مردم سوریه تصمیم بگیرد، روسیه به انجمن بین‌المللی سوریه اصرار می‌ورزد و این در حالی است که خشم جهان از کشتار مردم ملکی با دست نیروهای صادق به رژیم می‌افزاید. با گفته فعالان، تو بران شهر جنوبی در آسوی نیروهای سوریه دست کم 17 کشته به جا گذاشت. وزیران مالیه منطقه یورو روز شنبه درخواست احتمالی اسپانیا برای کمک مالی به نظام بانکیش را بحث میکنند. صندوق بین‌المللی پول گفته است بانک های اسپانیا با تقریبا 40 میلیارد یورو سرمایه نیاز دارند. با این حال رئیس این نهاد مالی کریستیان لاگارد از رهبران اروپا خواست برای مبارزه با بحران عاجلان به تبابت بانک های خود بپردازند. دادگاه نظامی گارنیزون ختلان پراپورشو که نیروهای مرزبانی زیاودین شریف را با 20 سال با شریکان او محمد الله مجیدوف و خورشید رحیمف را با جرم قاچاق مواد مخدر 14 ساله محکوم به زندان کرد. محمد الله مجیدوف پسر جنرال ایمیلی صحابی بلا مجیدوف است که فرماندهی واحد مخصوصی اداره بازرسی نقلات را بر عهده دارد. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. دادگاه شهر مسکو دو سکنهدی روس گیورگی گلاوانوف و یوگنی مارینچوک را با جرم حمله به ادبای ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان و مغولستان متناسبان به 6 و 8 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه آنها این 4 حمله را در ماهای اپریل و می سال 2010 انجام دادند. شهروند تاجیکستان روز 8 می سال 2010 بر اثر حمله این دو قهرمان از شکمش ضربه کارد خورده بود. پلیس هلاکت 4 سرباز ایساف در یک حمله روز شنبه شریکی در شرق افغانستان را تصدیق کرد. دفتر رئیس جمهور فرانسوا هولاند گفت در این حمله در ولایت کپیسا 5 سرباز دیگر جراحت برداشته و از 3 تن آنها وخیم بوده است. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفت. فرانسا ماه گذشته اعلام کرد که هلاکت اوکراین سال جاری 2000 سربازش را از افغانستان بیرون میکشد. پاکستان اظهارات آمریکا در مورد سرپیچیش از انجام اقدامات کافی برای محو پناهگاه‌های جنگیان را شدیداً رد کرد. وزیر دفاع آمریکا لیون پانتا پاکستان را هشدار داده بود که کاسه صبر واشنگتن از این سرپیچی‌ها لبریز می‌شود. پانتا گفت آمریکا از جمله خواستار اقدام پاکستان علیه شبکه حقانی یک گروه مربوط به طالبان القاعده است که در سرزمین‌های قبیله‌نشینی وزیرستان شمالی پناه می‌برد. بلاروس از تصمیم 7 کشور اروپا برای پیوستن به تحریمات اتحادیه اروپا ابراز تأسف کرد. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون اعلام کرد که آلبانیا، ایسلندیا، لختنشتین، مقدونیا، سربستان، خرواتیا و چرنگوریا نیز به تحریمات علیه مینسک همراه شدند. هدف تحریمات که منع ارائه روادید سفر به شماری از مقامات بلاروس و منجمد ساختن حساب‌های بانکی آنها را در بر می‌گیرد، به خط سرکوبی جامعه شهروندی و رهایی تمام محبوسان سیاسی مجبور کردنی مینسک است. قانونی که جریمه برای شرکت در اعتراض‌های بی اجازت را در روسیه به شدت بالا می‌برد، همگی یک روز بعد از امضای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و نشرش در روسیه گازتا به حکم اجرا درآمد. این قانون به افراد عادی برای شرکت در راهپیمایی‌های بی اجازت تا 9000 دلار و برای مقامات دو مرتبه جریمه سنگین تر مقرر کرده، اجباری اعتراضگران به کارهای جمعیتی را نیز در نظر دارد. اوکراین روز شنبه نوبت میزبانی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را به دوش میگیرد. یورو 2012 دیروز با دو بازی اول در لهستان آغاز یافت. رقابت لهستان با یونان با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت، اما روسیه چخی را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. آغاز یورو 2012 در اوکراین در حالی است که رهبران زیادی اروپایی به محض قضیه یولیا تیموشنکا به تحریم بازی هایی که در این کشور میگذرند تهدید کرده اند. و بنا به خبرها، ماری تریزا باردو که کهنسالترین زن در اروپا شناخته میشد، روز جمعه همگی یک هفته بعد از تجلیل 114 سالگیش در یک خانه بازنشستگان در روستای پونشته در غربی فرانسه درگذشت. روز دیومین در زادروزش مطبوعات نوشته بود که باردو دو فرزند 7 نبره، 15 ابره و 6 چبره دارد. بسی کوپر در حال حاضر کهنسالترین زن در دنیا حساب شده، 115 سال دارد و در امریکا به سر میبرد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
بعد یک سال محو علی بدکی و ملا عبدالله، رهاورد خبرنگار آزادی از سفری وادی رشت.
همیتا چنجی بیدیم که همی وقتی که این واقعه شدن 10 سال زوی تنبیم خطورم که قفا بشن.
اگر مردم محلی اونها را دستگیری میکردن فاجعه خیلی طولانی میشد.
دیگر گروه جنایت پیشه که در او دولت ها کار و فعالیت میکنن در حقیقت هستم. نیکی ما کوشش میکنیم با این کار راه ندیم، با همین خاطر کار و فعالیت میکنیم.
و اینجا یک نگاه با سرخطه گزارش های این نشری برنامه. 14 سال با پسر مجیدوف، 14 سال با پسر رحیموف، پایان مرافع معروف با پرونده پسران جنرال ها، وعده باز 1 میلیارد دیگر. اما چرا همکاری تاجیکستان و چین تنها بین دولت ها محدود شده است؟ مرزبان 15 همی قزاق چلخ را به قتل 14 هم خدمتش و یک جنگلبان عیب دار میکنند. فوتبالی که قضیه تیمشنکا سیاسی اش کرد. آغاز مسابقات یورو 2012 در لهستان اوکراین، وادی رش بعد یک سال نارامی ها، گزارش ویژه خبرنگاری آزادی از منطقه و گوگوشه که پای با پای گوگوش میموند با چنین ترانه خواندن دختر پرزیدنت ازبکستان. شنونده عزیز، صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه نظامی گرنزان ختلان پراپورشی که نیروهای مرزبانی زیادین شریف فرا با جرم قاچاق 106 کیلو مواد مخدر به 20 سال با شریکان او محمد الله مجید و خورشید رحیم فرا 14 سالی محکوم کرد. این قضیه در مطبوعات همچون پرونده پسران جنرال ها معروف است، چون که بجز از این افسر مرزبان بقیه عاملانش فرزندان مقامات در گذشته یا حالا هم بلند پایه میباشند. در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه تفصیلات مرافع را از خبرنگاری آزادی در خرمانتپه ناصر جانی مامورزاده پرسیدم.
شامی جمعه دادگاه نظامی گرنیزان ختلان حکم خود را نسبت به این 3 جوان اعلان کرد. طاهر اسکندر رئیس مرافع گفت دست داشتن آنها در قاچاق بیش از 106 کیلو مواد مخدر اثبات خود را پیدا کرد. خورشید رحیموف فرزند سابق کارمند سفارت تاجیکستان در مسکو و مجید فرزندی جنرال وزارت داخله برای 14 سال از آزادی محروم کرده شدند. آنها همچنین ملکشان، همچنین ماشین‌هایی که توسط آن گویا مواد مخدر را از ناحیه مرزی قبادیان به سمت مرکز انتقال دادن می‌شدند بر سود دولت مصادره کرد. اما افراد متهم در جریان مرافعه دادگاهی گناه خود را یعنی اقرار نمی‌کردند. آنها می‌گفتند که بیانات‌هایشان از طرف مفتیش رئیس امنیت ملی ولایت ختلان در پی فشار زورآوری و آزار جسمانی گرفته شده است. همچنین دادگاه پرپرشی که کمیته سرحدبانی شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرد.
ناصر جان، این قضیه در مطبوعات با نام قضیه پسر جنرال ها معروف است و سرنوشت پسر یک جنرال دیگر نورالله آدینف چی شد؟
سرنوشت نورالله آدینف هنوز ناروشن است. مقامات قدرتی و انتظامی ولایت ختلان میگن که وی عین حال در پایگرد قانونی قرار دارد و از احتمال دور نیست که حتی علاقه در خارج از کشور به سر میبرده باشد. ضمن مرافع فرزندان جنرال مجیدوف و خورشید رحیموف اینها میگفتند که گویا آگاه نبودند و بیشتر گناه را بر سر نورالله آدینف که صاحب ماشین بوده است و بیشتر رابطه ها را با پرپرشی که کمیته سرحدبانی برای خرید و فروش مواد مخدر بودم باز همین نورالله آدینف همین ملاقات ها را انجام می داده است.
اما ناصر جان، نظری وکیلان مدافع این محکومین چی است؟
ظفر محمودوف وکیل مدافع پسر جنرال مجید در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این حکم دادگاه ریزان نیست و با دادگاه تجدیدی نظر یعنی دادگاه بالایی شکایت کساتسیونی خواهد برد. وی گفت که نفران زیر حمایتش را به طور غیر قانونی مفتشان کمیته امنیت ملی در ولایت ختلان 7 روز در اتاق مفتش در دستور داوانه بسته نگهبانی کردند که نشانه پایمال شوی حقوقی او بوده است. همچنین امید نیازوف وکیل مدافع پراپرشیک شریپوف نیز گفت که با این حکم ریزان است و با روی دست گرفتن نسخه حکم دادگاه بعد دادگاهی زینهی بالایی شکایتی کسدسانی خواهد بود.
تشکر. خبرنگاری آزادی ناصر جانی مامورزاده بود از شهر قرغون‌تپه با تفصیلات حکم محمدالله مجیدوف، خورشید رحیموف و ضیاءالدین شریفوف در قضیه‌ای که در مطبوعات تاجیکستان قضیه پسر جنرال ها نامش میبرند. و باز هم از دوشنبه به دنبال سفری 5 روزه امام علی رحمان به چین اعلان شد که پکن به دوشنبه باز حدود 1 میلیارد دلار دیگر قرض و کمک خواهد داد. این به علاوه زیر 900 میلیون دلار قرض است که تاجیکستان علاوه از چین گرفته از مطبوعات دولتی. توافقات اخیر را کامیابی توصیف میکند، اما به نظر منتقدان چنین میزان وابستگی شدید مالی از یک کشور میتواند عاقبت ناگوار هم داشته باشد. مایه دیگری نگرانی این است که همکاری های تاجیکستان و چین تا حال بین دولت ها محدود شده، بخش خصوصی را اصلا فرا نمیگیرد. به این موضوع در یک گزارش از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پرداخته است.
در حالی که مقامات تاجیکستان سفر 5 روزه امام علی رحمان به چین را از نگاه اقتصادی پرمحصول حسابیده، مبلغ قرارداد سازشنامه های امضا شده را تا 1 میلیارد دلار برآورد می کنند، اقتصاددان ها تاکید می کنند که بخش اعظم این سرمایه قرض است و برای تاجیکستان نه چندان با منفعت. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که طی این 5 روز 10 سند نو همکاری در بخش های انرژی، صناعت، راهسازی و گیالوگی و تلرادوکامونیکاتس به امضا رسید که مهمترین هایش بنیاد کارخانه سمن در ناحیه شهریتوز با خرج بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی و ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو شمرده می شوند. یک نماینده پلت صنعت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در جریان این سفر در بخش خصوصی میان صاحبکاران و تاجران دو کشور سند مهمی به امضا نرسیده است. به قول او مرز تجارتی صاحبکاران تاجیک تا حال از ارومچی فراتر نرفته است. حکیم دورانوف اقتصاددان تاجیک میگوید که بسیار انتظار داشت که در این سفر در بخش خصوصی سند حاصل خواهد شد، ولی چیزی به دست نیامد. به نظر او این طرح‌هایی که با مبلغ‌های بزرگ به دست آمدند قرضی‌اند و چین از جمله کشورهایی است که برای همسایه‌های کوچکش از دادن قرض ایبا نمی‌کند.
سازشنامه‌ای که بسته شده نزدستن با ساختارهای دولتی و با همون قرض دولتی که جدا گردیده. من با مسئولین دپارتمان سودا نزدسرحدی چین صحبت کردم و یاد سبب کم توجهی بخش خصوصی چین را با تاجیکستان، با آن گفتند که تاجیکستان در چین مخصوصا در غرب و جنوبش آنقدر معرفی نشده است.
به نظر اقتصاددان ها وقتی که سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت نمی گیرد، تنها با همکاری دولتی با چین نمی شود چرخش سرمایه را در داخل کشور تامین کرد. تا کنون هیچ شرکت معروف خصوصی چین با کدام شرکت خصوصی تاجیکستان دایر به یگان طرح مهم همکاری نداشته است که به نظر اقتصاددان ها علتش نبود شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان است. اقتصاددان تاجیک لطف‌الله سید مرادوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که در شرایط کنونی که بخش خصوصی فعال نیست، یگانه امکانی که تاجیکستان در دست دارد همکاری های اقتصادی در بخش دولتی می باشد. با این حال اکسیم بانک چین با نزدیک 900 میلیون دلار در سبقت وامدهندگان تاجیکستان پیش صف است. بانک جهانی با وجود سابقه طولانی تری همکاری بالای تاجیکستان زیر 400 میلیون دلار قرض داشته، در این سبقت در جای دوم قرار دارد. جمع قرضهای خارجی دوشنبه به 2 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید است که معادل 33% یا 31 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است و بیش از 40% این قرض هم از یک دولت چین. و با ارائه 1 میلیارد دیگر سهم چین در جدول قرضهای خارجی تاجیکستان می تواند به 70% نزدیک شود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
برای شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صف دوستان آزادی در اینترنت حتما از این راه به ما بپیوندید. اما در ادامه برنامه از موضوع‌های بین‌المللی، اینک 10 روز باز در قزاقستان موضوع اولی ورده زبان‌ها قضیه کشته شدن 14 مرزبان و یک جنگلبان در یک پاسگاه در مرز با چین است. مقامات میگویند ولادیسلاو چلخ، سرباز 15 این پاسگاه، که بعد یک هفته هلاکت آن 15 نفر در منزل چوپانی در نزدیکی پاسگاه ارکان کرگن دستگیر شد، قتل هم خدمتانش و هم سوزاندن پاسگاه را با گردن گرفت. نوردولت سویندیقوف، نماینده دادستانی کل قزاقستان، گفت دلیل جنایت زیدیت‌های داخلی و حالت بیخودی این سرباز 19 ساله بوده. دلیل‌های شایعه چون لباس ملکی، کامپیوتر و تلفن‌های موبایل چند از کشته شدگان که در دست چلخ بود نیز به دست داشتن او در این جنایت مدهش اشاره می‌کنند. سویندیقوف گفت چلخ هم خدمتان خود و هم جنگلبانی را که با امر تصادف در پاسگاه بود، صبح 28 می در ساعتی که بجز از دیدبان به قیام است خوب بودند، کشته است. ارشد 11 قربانی را از پاسگاه سوخته روز 30 می و جنازه 3 مرزبان دیگر را روز بعد در اطراف پیدا کردند. ولی خود ولادیسلاو چلخ روز 5 ایون در یک منزل چوپانی و لباس ملکی در تن و سلاح فرماندهش در دست به دست افتاد. اما پیوندان او با دست داشتن ولادیسلاو در کشتار باور ندارند. بابای او ولادیمیر چلخ میگوید نبیرش را گوسفند قربانی کرده اند و میخواهند گناه دیگران را به گردن او بار کنند. من نه شب خواب دارم و نه روز، چیزی هم خوردن نمیتوانم و نمیدونم که روی چی ایستادم، شاید فقط روی عصب خویم. ولادیسلاو چلخ کسب پدری را اختیار کرده تا رفتن به ارتش دوره های ویژه تعلیمی مهندسان قطار را ختم کرده بود. در قزاقستان مثل تاجیکستان اکثر از خدمت در ارتش با هر راه فرار میکنند، ولی ولادیسلاو چلخ داوطلبانه به خدمت رفته بود. مادر او سویتلانا واشنکو او را یک پسر عادی تصویر میکند که همیشه آرزوی مرزبان شدن را داشت. اون نامه آخرین پسرش از پاسگاه ارکان کرگن را هم به خبرنگاران نشان داد که در آن ولادیسلاو و مادرش می نویسد: مادری عزیز، من برایت از مرز قزاقستان نامه می زنم، بالاخره من این جایم، اکنون من عضوی نیروهای مرزبانی شدم. ولادیسلاو مکان خدمتش را یک موضع خیلی زیبای واقع در بین کوههای چین از یک سو و کوههای قزاقستان از سوی دیگر تصویر میکند، ولی حتی اشاره ناچیزی هم به ناراحتیش از خدمت یا هم خدمتان ندارد. مادرش میگوید که ولادیسلاو میخواست در ماه ایول برای یگان 10 روز رخصتی گرفته برای دیدن دادر نوزادش پاولیک بیاید، اما بازداشت او و آن هم با اتهام قتل 15 نفر در ذهن پیوندان ولادیسلاو احساس دوگونه ای را باقی گذاشته است. از یک سو آنها شکر میگویند که او زنده است، ولی از سوی دیگر نگران سرنوشتش هم هستند که در چنین سن خیلی جوان شاید به حبس عمر بود محکوم شود و باقی عمرش در زندان گذرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، آزادی دریچه شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. خبرنگاران رادیوی آزادی اخیراً از سفری وادی رش برگشتند. از سفری وادی که از سال 2009 تا یک سال پیش به محض ناآرامی هایش و عملیات سرکوب کردن گروه های سرکش نعمت عزیزوف در طویل داره و علی بدکی در رشت و ملا عبدالله در تمام این وادی ورد زبان ها بود و ظاهرا تنها با کشته شدن عبدالله رحیموف سرکش ترین فرمانده سابق مخالفین در ماه اپریل سال گذشته آرام شد. اما این آرامی تا کجا ثابت و آسیب ناپذیر است و می توان گفت که مسئله رشت برای حکومت دیگر حل شد؟ رهاورد خبرنگار آزادی فرهاد میلاد از سفری رشت را با هم می شنویم.
با گذشت یک سال از انجام عملیات 8 ماهه نیروهای حکومت تاجیکستان علیه گروه های سلاح بدست، وادی رشت دیگر باره قامت راست میکند. سای محمد اسکندروف ساکن شلمک، دهه که در 1 کیلومتریش 27 سرباز و افسر وزارت دفاع تاجیکستان از سوی گروه سلاح بدستان به هلاکت رسیدند، میگوید پس از جنگ شهروندی سالهای 92 مردم وادی رشت اکنون نفس راست میکرد.
تو همین جنگی که دامی منطقه موشید همیچه چنج بزیم که همی چنج آروم همی زندگیمو بگیم که به همی درجه اولی رسید. همی وقتی که همی وقیه شدن همی قریب 10 سال ما 10 سال زوی تنبیم خط کنم که کفا بشید.
با حمله گروه های سلاح بدست به کاروان افسر و سربازان وزارت دفاع در دره کمروب که 19 سپتامبر سال 2010 اتفاق افتاد، در وادی رشت عملیات نیروهای حکومتی تاجیکستان ضد گروه های مسلح آغاز یافت که با مرگ ملا عبدالله از سروران گروه های مسلح در تاریخ 16 اپریل سال 2011 به آخر رسید. مقامات رسمی اعلان داشتند که در حدود وادی دیگر یگان گروه مسلح نماند. کارشناسان محلی دلیل اصلی موفقیت حکومت را در این عملیات به مردم وادی ربط می دهند که با گروه های سلاح بدست همکاری نکرد. دلاور میرزا یکی از آنها میگوید این بازی از خارج تهیه شده بود که مردم به درک آن رسید.
در وادی رشت در روزهایی که گروه عبدالله و گروه علی بیدکی فعالیت داشتند، اگر مردم محلی اونها را دستگیری میکردند فاجعه خیلی طولانی میشد، خیلی وزنین میومد برای مردم تاجیکستان. لیکن یگان کس، حتی اون قواهایی که در زمان جنگ شهروندی بودند و در بین مردم زندگی داشتن، نه از علی بیدکی و نه از ملا عبدالله طرفداری نکردن، برعکس قسمت زیادی اونها با گروه های با سربازان دولتی پیوستن و در مقابل تروریستان مبارزه بردن.
در همین حال با وضع نوی امنیتی منطقه که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان پیش خواهد آمد، مطبوعات غرب از احتمال بازگشت گروه های تندرو اسلامی به آسیای مرکزی صحبت میکنند و در نوبت اول ذکر وادی رشت میرود. حالا این سوال مطرح میشود که آیا بروز دیگر باری ناامنی ها در وادی رشت با شرکت نیروهای تندرو اسلامی امکان دارد یا خیر؟ مصطفی رستموف سرور ریاست وزارت کارهای داخلی در وادی رشت میگوید در حال حاضر زمینه های داخلی ناامنی های احتمالی آینده در منطقه کاملا از بین رفتند، اما زمینه های خارجی وجود دارند.
دیگر گروه های جنایت پیشه که در او دولت ها کارو فعالیت میکنند، در حقیقت هستم نفرهایی هست طرف هم پاکستان و افغانستان کارو فعالیت میکنند. شیدنش ممکن نکی ما کوشش میکنیم با این کار راه ندیم، با همین خاطر کارو فعالیت میکنیم.
بنا به اطلاع مقامات طی 5 ماه اخیر در وادی رشت یگان جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین رخ نداده است، اما مصطفی رستموف میگوید در منطقه های تاجیک آباد، نوراباد، نوآباد و طویلدره بناهای مستحکم و دو آشیانه زمانوی برای شعبه های ملیسه باز میشوند. کارشناسان محلی میگویند با وجود انجام ناامنی ها خاطر حکومت از رشت جمع نیست، زیرا همان گروه های مسلح خارج از کشور عمدتا از سوی زادگان آن رهبری میشوند و وادی تا حالا یک گونه دروازه ورودی آنها به تاجیکستان بوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وادی رشت بعد یک سال انجام نارامی ها از نگاه خبرنگاری آزادی و در پایان این نشر برنامه یک گزارش فرهنگی سیاسی. گلناره دختر پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف آلبوم ترانه های نوش با زبان انگلیسی را با نام راوند ران یا دویدن در دوران نشر کرده است. گلناره کریموف با تخلص گوگوشه ترانه میخواند که میگوید این نام است که در سن کودکی پدرش به او میگفت، ولی بسیارها میگویند که این نام البته در پیروی با آوازخوان معروف ایرانی گوگوش است و این انتخابی او یک شیوه نه چندان بدی بازاریابی هم هست، چون که مردم را در اینترنت در جستجوی ترانه های گوگوش می تواند فریفته کند و تصادفاً به سایت ترانه های گلناره کریموف وارد نماید. گوش دهیم به گزارش همکاری ما سلیم ایبزاد در این باره.
اگر هنگام جستجوی یگان ترانه آوازخوان مشهور ایرانی گوگوش در شبکه اینترنت به نام او اشتباهاً یک حرف اعظم کنید، با ده ها سرود سراینده دیگر گلناره دختر رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف روبرو می شوید. گلناره گفته است پدرش او را در کودکی با همین نام گوگوشا خطاب میکرده است و فائقه آتشین که هنوز در خردسالیش در سالهای 1950 روی صحنه آمده بود نیز میگوید آن زمان پدرش نوازنده صابر آتشین او را گوگوش خطاب میکرد. اما گوگوشا کیست؟ در جلد آلبوم نوش راوند ران یا دویدن دوره که به زبان انگلیسی سروده است، گلناره کریموف خود را شاعر، صاحب آواز میتسو سوپرانو، طراح لباس و نمونه زیبایی اگزوتیکی نامیده گفته است هدف دارد به موسیقی جهانی راه یابد. با اشاره به این مجموعه اینجا و آنجا او را به ریحانا، مادونا، ادل، شاکیرا، بیونسی و دیگران مانند کرده اند. آوازخوان روس مکسیم فدیف با نام گوگوشا ترانه سروده است که هدف از آن نشر بیشتری نام آوازخوان شاعر و طراحی لباس است.
گوگوشا
بسیاری از ساکنان ازبکستان گلناره را به حیث یک غارتگری ناسرمی می شناسند که با مافیای ازبکستان شریک است. دختر 39 ساله رئیس جمهور ازبکستان تا این اواخر با نام زیرو مکس یک امپیری گردشی پول و مال را ساخته بود که رشته های اساسی اقتصاد این کشور را زیر نظارت داشت. دو سال پیش با امر خود اسلام کریموف این امپیری به دست دولت گذشت و به بخش ها تقسیم گشت. اکنون گوگوشا وقتی بیشتری دارد که با طرحریزی لباس و جواهر دعوت هنرپیشه ها ورزشکاران و چهره های معروف جهانی با ازبکستان معرکه های ظاهر پرستانه خیریه و ایجاد ترانه های عشقی مشغول باشد. اما این در حالی است که هنرشناسان او را در سرایندگی با استعداد نمی شمارند. آلبوم نو گلنارا کریموا نیز از طرف موسیقی شناسان بهای خوب نگرفت، اما در تارنمای گوگوشا گفته می شود گویا مجله جهانی بیلبورد به این مجموعه بهای بلند داده و تلویزیون CNN با خود آوازخوان مصاحبه انجام داده است که گویا در تارنمای این شبکه معروف نشر شده است. اما نه در مجله بیلبورد و نه در تارنمای CNN.com چیزی مربوط به آلبوم و مؤلف آن به نظر نمی رسد. پیوندهایی که در تارنمای خصوصی کریموا نشر شده اند کاملا به جای دیگر می برند. در شبکه یوتیوب نواری نشر شده است که در آن بعضی از آوازخوان‌های سرشناس ازبکستان یکی پس دیگر از سرودهای نوی گوگوشا ستایش می‌کنند. یک هنرشناس انگلیسی زبان گفته است آهنگ های نوی گلنارا کریموا از ترانه های اینیه و مابی نسخه برداری شده، متن آنها خیلی عامیانه و گاهی بی‌معنی است.
با تخلص گوگوشا ترانه خواندن گلنارا دختر پرزیدنت ازبکستان در بحث این موضوع در سامانه آزادی اکثر از گلنارا کریموا انتقاد کردند که از نام گوگوش سوء استفاده کرده. از صدری از مسکو نوشت توبه کردم خدا، گوگوش کجا و این آدم کجا؟ این خیل همه شده است، نه آواز نه متن، همه مجبوری، مخلصان نیز خریده شده اند. پایان اقتباس. کمال از سیبیر هم میگوید با نام و نسب کریموفا به هیچ جا نرسید، اکنون میخواهد با این نام خود را عزیز و مشهور سازد. لایق از مسکو هم افسوده که خدا خود این شرط نمی کرده باشد که گوگوش کجا و این کجا. شنونده عزیز، شما نیز نظر خود را در این و مسائل دیگر به رادیوی آزادی بنویسید، هم توسط سامانه ما آزادی نقطه آر و هم از طریق تارنامه‌های آزادی در شبکه های فیسبوک مویمیر، ادناکلاسنیک و جیوای ژورنال. و اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله شامگاهی شنبه 9 ایون. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و صدای هموطن ادامه می دهند. با ما در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم از کی بجویم. با تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم از کی بجویم. نمیبینی مگر آزرده حالم، نمیدهی جواب بر سوالم، بزودی بگذره دو روز دنیا، بزودی بگذره دو روز دنیا، نمیبینی مرا دیگر در آلم، درد و حالم بر کی بگویم. نمیبینی مرا دیگر در آلم، درد و حالم بر کی بگویم. با تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. Oh, oh, oh. نکردم من خطایی به وفایی بر کی بگویم در عشق تو نکردم من خطایی به وفایی بر کی بگویم با تو عاشق شده ام یارک جان رازی دلم بر تو بگویم غمی دل را به هوس بر تو نگم رازی دلم بس کی بجویم با تو عاشق شده ام یارک جان رازی دلم بر تو بگویم غمی دل را ای خدا بر تو نگم رازی دلم بس کی بجویم